السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره آثار یاد خداوند تبارک و تعالی بود که چند اثر رو از آثار ذکر عرض کردیم خدمت عزیزان. آخرین اثری که از آثار ذکر عرض شد این بود که ذکر عامل نورانیت قلب هست که یعنی همون دل انسان و حقیقت انسان رو ذکر نورانی میکنه. آخرین روایت از این بخش که ذکر نور هست، نور یعنی روشنایی و در واقع انرژی هست، توان هست برای قلب. چرا یاد خداوند برای قلب نورانیت میاره؟ برای اینکه هر عاشقی از شنیدن اسم معشوقش یا از فکر کردن به او، از استشمام بوی او، از دیدن او، از شنیدن صدای او، از شنیدن درباره او شاد میشه. انسان معشوقش هر چی باشه وقتی که اسمش بیاد اینجوریست. یه موقع کسی ممکن است بگه که آقا ما این همه سال ذکر خدا گفتیم، روشن نشدیم، نور نداشتیم، دل ما شاد نمیشه. علتش این استش که ما با هویت انسانیمون به سراغ ذکر نمیریم. یعنی ما یا در جنسیت زن یا در جنسیت مرد به عنوان یک حیوان با کمالات حیوانی یا گیاهی میریم به سراغ ذکر و دعا، اون نورانیتی که باید بیاره نمیاره. هرچند بالاخره فوق عقل ما رو میکشونه به این جلسات، حیوانیت ما که ما رو به این جلسات نمیاره. به هر حال فوق عقل در درون همه ما یه سوسوی میزنه، یه حیاتی داره این بخش انسانی که ما رو تا حرم، تا امامزاده ها، تا مکه، تا کربلا، تا نماز جمعه، نماز جماعت احیا میاره. این الحمدلله مژده خوبی هست که به هر حال فوق عقل یا فوق تجرد یا همون بخش انسانی ما فعاله. ولی وقتی ضعیف باشه خیلی لذت نمیبره و راهش این استش که ما باید این فوق عقل و فوق تجرد رو هی تقویتش بکنیم تا یواش یواش به جایی برسه که دقیقاً بالغ بشه، یعنی از کودکی دراد و بالغ بشه. وقتی فوق عقل از کودکی در میاد و بالغ میشه، مثل یه آدمی هستش که بچگی راجع به عشق و عاشقی باش حرف میزنن خیلی سر در نمیاره. اگرم عشقی داره، عشق چیه؟ عشق بچگیه. ولی وقتی بزرگ میشه، بالغ میشه، اون موقع خوب عاشق میشه، معنای عشق رو میفهمه، دلدادگی رو میفهمه، دلتنگی رو میفهمه، غم و غصه ها و فراق ها براش معنا پیدا میکنه. در زمانی که بخش فوق عقل انسان فعال میشه، این دلدادگی ها با خدا خیلی 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 بامزه هستش، خیلی شیرین هست. شما اگر نگاه کنید به آثار کسانی که بالغ شدن، به اشعار بزرگان، عرفا، کسانی که بزرگان بالغ شدن، میبینید که همه ی حرف های عشق و عاشقی که خیلی ها امروز حتی به اشتباه میفهمن، فکر میکردن مثلا حافظ یه آدمی بوده که این حرفا درباره یه زن گفته یا زنانی گفته، اینقدر شبیه میشن به هم دیگه، چون جدی میشه قضیه. یعنی اصلا میفته به حریف بازی و میفته به کاره و میفته به قهر و نازهای معشوق و این حرفا. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. یعنی لطف داره، قهر داره، مخفی شدن داره، آشکار شدن داره، حال داره، مقام داره، برق داره، لامع داره. خلاصه همه جور این روابط جلوه های گوناگونی برای انسان ایجاد میشه، قبض داره، بس داره، همه جور خیلی اسامی مختلف این حالات داره. پس اگر ما بخوایم واقعا این احادیث و آیات رومون تأثیر بذاره، ما چیزی ببریم، باید حتما همونطور که مولانا میگه گوش خریمونو، یعنی گوش حیوانیمونو، گوش جنسیتیمونو، گوش زن و مرد بودن و مامان و بابا بودنمونو کنار بذاریم، بفروشیم و با گوش انسانیمون، یعنی با بخش انسانی این قسمت ها رو بشنویم و بخونیم. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، و الا با گوش حیوانی شنیدن ممکن است یه حظ مختصری بیاره با سوسویی که فوق عقل در ما داره، اما خیلی تاثیرگذار هم نیست. دورم که از اینجا بریم بیرون، روز از نو، روزی از نو، دوره همون جریان های صبحونه نهار شام و صبحونه نهار شام همینجور چیه تکرار میشه و به هر حال حیاتی دست نمیده، معنایی زندگی پیدا نمیکنه. اما وقتی که واقعا ذکر جذب میشه، روز آدم، صبح آدم، سحر آدم، بعد از نماز انسان، عصر انسان، شب انسان، نیمه شب انسان، جمعه انسان، شب جمعه انسان، هر کدوم یه معنایی داره، یه مزه‌ای داره، یه مفهوم خاصی توی زندگی ما داره، اصلا جایگاه خاص داره تو زندگی ما. یه کسی میبینی که مثلا میگه آقا من میرم حرم زیارت، خب بالاخره مستحبه یه حرمی هم بریم، یعنی تو طول برنامه های حیوانی که داره، خاله خاله بازی های زندگی، حالا مثلا سر راه هم بریم مستحب بس دختر موسی بن جعفر، پسر نمیدونم فلان امام، فلان امامزاده است، یه زیارتی هم بکنیم. خب این یه صدقه دادن به بخش فوق عقله، بخش انسانی است، یعنی حاکم و همه کاره و آقا و تصمیم گیرنده کیه؟ بخش حیوانی هست. یه صدقه هم به این بخش انسانی میدن، میگن حالا تو هم یه دو دقیقه برو یه رو بی تو حرم یه کمی آروم بگیری، بعدا هم ما رو اذیت نکنی، ما به حیوانیتمون راحت تر برسیم. خیلی وقتا عبادت های ما برای این هستش ما بتونیم به حیوانیتمون چیه؟ راحت تر برسیم. یه چیزی میدیم بهش بخوره سرش رو گرم میکنیم، قاقا میدیم به بخش انسانیمون. اما یه موقع است نه، اصلا یه کسی براش حرم تو زندگیش موضوعیت داره، یعنی مثلا میگه من اگه یه شب جمعه حرم نباشم، یه جمع کران نرم، یه نماز جمعه نرم، نماز جماعت تو زندگیم نباشه، ذکر نباشه، شب بیداری نباشه، عیاشی و کیافی فطری نباشه، میمیرم. اصلا اگه اینا نباشه دق میکنم میمیرم. ما الان کسایی داریم بهشون میگیم پاشید برید خارج از کشور تبلیغ بکنید، این کارو بکنید، این کارو کنید، نمیرم. اونا که بخش حیوانشون فعاله، نمیگم حالا همه کسایی که میرن برای بخش حیوانشون میرن، نه نعوذ بالله، ولی خیلی هستن اونا که بخش حیوانشون فعاله، تا میگی برو خارج از کشور همه کارشو حاضر تعطیل بکنن برو خارج از کشور. ولی بعضی هستن بهشون میگیم برو خارج از کشور، مثلا برو آمریکا، اروپا، فلان جا، میگیم بابا من برم اونجا دیگه صدای ازون بهم نمیخوره، که من برم اونجا کجا حرم گیرم میاد، من برم اونجا کجا میتونم بشینم روزه بخونم، کجا میتونم مسجد برم، کجا میتونم شب زنده داری کنم، کجا میتونم این کارا رو بکنم. ببینید نمیخواد دست از معشوقش برداره. چرا؟ چون یه انسان فعاله، یعنی در واقع یه انسانی هست که داره به بخش حیوانی صدقه میده، بخش حیوانیش رو بهش گهگاهی خوراکش رو میده، زن میخواد زن میده، شوهر میخواد شوهر میده، نمیدونم بچه میخواد بچه میده، کار میخواد کار براش میکنه، غذا میخواد، ولی بیشتر ازش استفاده چی میکنه؟ استفاده انسانی میکنه، یعنی خوب بلده استفاده کنه. خیلی فرق داره این دوتا زندگی کردن با هم دیگه، اصلا دوتا زندگی جدا هستش و دو نتیجه و روش جداگانه داره. ما اگر بخوایم واقعا این مباحث، یعنی این از بحث ذکر یا مسائلی از این قبیل در ما تأثیر بذاره، باید اون بخشمون رو فعال کنیم. من امروز خیلی وسوسه می‌شدم که این بخش یاد خدا تموم شد، یه بحث مهمی هست که یه دوره دستورالعمل‌هایی هستش که در رابطه با زندگی و مسائل معنوی هست، در حدیث معراج خداوند تبارک و تعالی به پیامبر داده که اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش. خیلی اون حدیث سازنده است، فوق‌العاده، مثل شرح حدیث عنوان بصری که با هم خوندیم، عنوان بسجو که 70-80 جلسه با هم خوندیم، مثل همونه. ولی گاهی وقتا فکر میکردم که آیا واقعا ما اگر بیایم همون حرفای خدا رو که پیغمبر زد بزنیم، اینجا گوش متناسب با اون گیر میاد؟ که مثلا حالا خب اون حرفای به اون مهمی که خدا داره میزنه پیغمبر، ما میتونیم بگیریم اینا رو با همون گوش انسانی میشنویم؟ باید آماده بکنیم ایشالله گوشامونو دلامونو که اگه یه موقعی داریم قرآن میخونیم با صدای خدا بخونیم، میشنویم، با صدای خدا بشنویم، نه با گوش حیوانیمون، با گوش انسانی اون صدا رو بشنویم تا تأثیر گذار باشه. به هر حال نماز خوندن اگر بخواد مؤثر باشه، حرم رفتن، ذکر کردن، دعا خوندن، قرآن خوندن، روزه خوندن، اگر بخواد مؤثر باشه، موقعی که داریم دریافت میکنیم باید با ماهیت انسانی دریافت کنیم. اگر با ماهیت حیوانی دریافت کنیم، یه حیوان مذهبی درست میکنیم، یه حیوان مذهبی پوسکلوفت که ممکنه 10 سال درس حوزه هم بخونه اما ذره ای هم نورانیت نداشته باشه، 20 سال 30 سال بیاد پای منبر بشینه ولی فایده ای هم نداشته باشه، این خوب نیستش. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به فضل و قدرت و کرمش از ما این نوع زندگی رو دور کنه انشاءالله. خب آخرین روایت این بود که دوام و ذکره یونیر القلب و الفکر. دوام ذکر هم قلب رو نورانی میکنه هم فکر رو نورانی میکنه. قلب رو نورانی میکنه یعنی دلت شاد میشه همیشه وقتی دوام ذکر داشته باشی، یعنی هی شادتر میشی، هی نورانیتر میشی، هی قویتر میشی، هی بزرگتر میشی، هی آرومتر میشی و حوادث و تلخیهای زندگی به هیچ وجه نمیتونه کوچیکت کنه، لهت کنه، خستت کنه، بی‌حوصلت کنه، غمگینت کنه، پژمردت کنه. چرا؟ چون معشوق باهات همیشه و ازش لذت میبری، اصلا شادی دلت همینه. دنیایی هم که غم داشته باشی وقتی که یه معشوق از معشوقای الحمدلله که خدا برام هم تو این بازار خیلی معشوق گذاشته، هم خودشو گذاشته، هم 14 معصومو گذاشته، هم امامزاده رو گذاشته، هم اولیاء خدا رو گذاشته، خیلی الحمدلله برای ما در نظر گرفتن، شهدا، صدیقین، صالحین. خب وقتی یکی از اینا میاد تو زندگی آدم و قرار انسان ساعتی رو با اینا خلوت بکنه، میبینی که چقدر شادی داره، چقدر آرامش داره زندگیش، اصلا یادش میره همه غم و غصه ها. زندگی همه قشنگیش، همه قشنگیش به همینه که ما تو این زندگی و فرصتی که داریم میتونیم این کارا رو کنیم، میتونیم این کارا کنیم. اگه باور نمیکنید، اگر به شما بگن امشب شما سحر، امروز سحر ساعت 3 که اذان میگن میخوای بمیری، میمیری. وقتی نگاه میکنی که قراره بمیری، میبینی که قشنگ ترین لحظات عمرت همون موقعی بوده که با خدا بودی. الان هم تو این چند ساعت نمیخوای کاری غیر از این بکنی، یعنی اصلا نمیارزه، دوست نداری کاری غیر از این بکنی. بعدم همه حسرت تو ملاقات با خدا این است که ای کاش من با تو بیشتر تو دنیا رفت آمد میکردم، ای کاش با تو بیشتر انس میگرفتم، ای کاش جا برای تو بیشتر باز میکردم، ای کاش با تو بیشتر خلوت داشتم، بیشتر باهات خلوت میکردم. خب ای کاش قصه غیر تو رو نمیخوردم انقدر که کوچیک کنم خودم رو، له بکنم خودم رو، کاش فقط تمام قصه هم تو بودی. در حدیث معراج خیلی زیباست که خداوند تبارک و تعالی به رسول خدا میفرماید که تو همه نشاط و شادیت من باشم. خیلی حرف بزرگی ها، کی میفهمه اینو؟ کی میفهمه اینو که او میگه همه نشاط و شادی تو من باشم؟ خب صلوات خط بفرمایید. خب آخرین روایت چی بود بفرمایید؟ ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب تسمه بهی بعد الوقرع و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خیلی این دستور العمل کاریه. می فهمد که خداوند تبارک و تعالی، خداوند سبحان، ذکر رو برای چی قرار داده؟ برای جلاء قلب شما قرار داده. یه نکته خیلی مهم که در دعای روز سه‌شنبه هستش، در مناجات خمس عشر، دعای روز چهارشنبه، میگه خداوندا لولا اذنک، اگه اذن تو نبود که تو اذن داده بودی برای اینکه لولا الواجب من قبول املک، اگر واجب نبود که امر تو رو اطاعت بکنم خودت امر کردی. لنزحتو که من حتما تو رو از یاد خودم پاک میکردم، یعنی تو خیلی مقدستر و بزرگتر از اون هستی که به زبان من بیایی. من جرأت داشته باشم اسم تو رو به زبان بیارم. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السنتکنا و اذنک به دعائک و تنزیهک و تسبیحک. از بزرگترین نعمت هایی که تو به ما دادی اینو که میتونه بگی بخش انسانی، میتونه بگی بخش حیوانی، این حرف رو نمیفهم. من الانم بگم کسی با گوش حیوانی داره اینا رو میشنوه نمیتونه بفهمه بزرگترین نعمت چیه. میفهمه بزرگترین نعمت دنیا یه خونه است، یه زنه، یه شوهره، یه ماشینه، یه نمیدونم ویلاس، یه پول خوبه، یه شغل خوبه. این بخش حیوانی اینو میگه، ولی بخش انسانی اگه فعال باشه اینجوری اصلا حرف نمیزنه. بخش انسانی میگه از بزرگترین نعمتایی که تو به ما دادی این هست که به ما اذن دادی که من دعا کنم، اجازه دادی تسبیح و تنزیه کنم تو رو. بخش انسانی اینجوری میگه. این قضاوت چون با زبان انسان تنظیم شده دیگه، اینا با زبان حیوان که تنظیم نشده. این که خدا اومده یه نعمت به ما داده میگه که تو رو که فرستادم زمین، تو رو که فرستادم یعنی کیو فرستادم؟ حیوانو یا انسانو؟ انسانو دیگه، انسان از خودش جدا کرد فرستاد. حیوان که تو زمین پیدا شد، بدن ما که در زمین پیدا شد برای ما، جنسیت زن و مرد بودن و اینجور بازی های الان همه اینجا پیدا شد. قبل از که بیایم اینجا که ما زن و مرد نبودیم، که انسان بودیم. میگه حالا که فرستادم اونجا برای اینکه دلت تنگ نشه، یه موقع کم نیاری، خودم باید میام پایین. هم خودم میام، هم خلیفه ها رو میفرستم بیام پایین کمکت، پیشت باشن، جلو چشت باشن که هر وقت دلت تنگ شد خونه هایی قرار میدم که تو هر وقت دلت تنگ شد برای من بیای اونجا با من باشی. من همه جا باهات هستم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اینجوری چه لطفی کرده. بعد میگه این یک کلمه رو خود دقت کنید، وقتی میگه امیرالمومنین علی سلام فرمود ان الله سبحانه جعل، این جعل خیلی هم جعل ذکر جلاء للقلوب، خیلی لطف کرده که این کارو کرده که ذکر رو برای جلای قلب ما قرار داده. یعنی هر وقت این بخش حیوانی میاد هی گرد میپاشه رو بخش انسانی، میاد مریضش میکنه، کورش میخواد بکنه، فعالیت بندازش، فلجش بکنه و کدرش بکنه، ذکر میاد چیکار میکنه او رو؟ یاد خدا میاد، اون کارای بخش حیوانی رو پاش میکنه و انسان یواش یواش جون میگیره. یعنی احساس تنفس میکنه تو فضای فطری وقتی میشنوه معشوقشو، انگار که زیر یه حجم عظیمی توی قاری زیر یه عالم سنگیر کرده، یه دفعه یه روزنه چیه باز میشه، هم تنفس میتونه کنه هم نوری میاد. ذکر اینجوریست. خداوند این کارو کرده، این لطفو در حق ما کرده که ذکر و جلاء قلب قرار داده. بعد میفهمد که خیلی جالبه، گوشهای سنگین شده دلها با یاد خدا شنوا میشود. تسمع و بهی بعد الوقره، وقره یعنی سنگینی گوش. میگه قلبها به وسیله یاد خدا بعد از اینکه گوششون سنگین میشه، تا یاد خدا میاد گوش چی میشه؟ شنوا میشه. برای همین هم شما وقتی میرید تو حرما یا وقتی نماز خوب میخونید، وقتی زیارت میرید، قرآن میخونید، دفعه احساس میکنید چی شدی؟ سبک شدی، احساس میکنید شنوایید بهتر شده، بهتر میشنوی. حالا یه مدت از اینا فاصله بگیر، نرو، بعدن میبینی که یواش یواش گوشت سنگین میشه. ما کسی که تو جبهه با من خط میشکست، تو جبهه با من خط میشکست، رفت توی یکی از کشورهای خارجی زندگی کرد، یواش یواش سنگین شد، سنگین شد، دیگه رشیدی حرف رو به گوشش نخورد، تا یه جایی که زنش به من زنگ زد گفت آیا شو جای دیگه نمازم نمیخونه این آقا. اینجوری سنگین میشه آدم، توجه کردی؟ اینجوری میشه. کسی رو میشناختم که هر هفته جمکران میرفت، هر هفته میرفت جمکران، یه سفر خارجی براش پیش اومد، کشور اروپایی رفت، اونجا دینش هم عوض کرد، مسیحی شد. آدم سر از اینجا در گول نخورید. یه زمانی به حال خودتون فکر کنین، همیشه این حالت ها به محض اینکه غذاتون کم بشه، چه جسم چه روح فرق نمیکنه، وقتی کم غذا بشه مریض میشه، پژمرده میشه. غذا باید بخوره آدم، مرتب باید غذا بخوره. روح هم مثل بدنه، یه مدتی که بهش نرسی سوء تغذیه میگیره، چه بسا بکشه آدم رو. اگه به روح نرسی، قضا به موقع بهش نرسونی و خلوت نداشته باشی و ارتباط مستقیم و جدی نداشته باشی با خدا، دل مرده میشی. این که میگم ارتباط مستقیم و جدی یعنی ارتباط ظاهری نباید بشه. بعضی اصلا 10 سال تو هیئت کار میکنن، تو بسیج کار میکنن، تو حرم میرن و میان، اما رو در رو حرف نمیزنن با خدا یا با خود معصوم، با گوش حیوانی، با زبان حیوانی دعا میخونن. نه، بخش انسانی رو جدی روبرو کن با معشوق خودش و حرف بزنه، حرف جدی داشته باشه. اون موقع است که تو تازه زنده میشی و گوشت سبک میشه، سبک میشی. خیلی زیباست این تسمع بهی بعد الوقره، گوش با ذکر میشنوه بعد از سنگینی. یعنی وقتی که گوش دل سنگین شده باشه، ذکر میاد یواش یواش احیا میشه، از اون سنگینی در میاد. این علامت ها رو میگم که یه موقع گول نخوریم. بعضی وقت حالت های مذهبی ما فکر نکنیم که حالا ما الان با صور مقدس سر و کار داریم، داریم میشتمیم و داریم میخوریم. نه، بریم بخوریم، واقعا غذا بخوریم، واقعا بخوریم. و تبصر به ای بعد العشوه، چشم های ضعیف شده. عشوه یعنی ضعیف شدن چشم. چشم های ضعیف شده بعد از ذکر میبینن، یعنی یواش یواش انسان بصیر میشه و بینا میشه. وقتی شما دائما یاد خدا میگی تو همه کارات بصیری، چون حدیث قبلی چی بود؟ دوام و ذکره یونیر القلب و الفکر، قلب و فکر رو منور بکنه. بنابراین تبصر رو بهی بعد العشوه، بعد از این که این چشم سوش کم شده بود، ضعیف شده بود، وقتی جلا میاد، قلب که جلا پیدا میکنه، چشم قلب چی میشه؟ بینا میشه، چشم قلب میبینه. خدا نصیب کنه انشاءالله. و تنقاد و بهی بعد المعانده، خب دلهایی که ستیز جو هستن مقاومتشون بالاست، بعد از ذکر نرم میشن. بعد از ذکر چی میشن؟ نرم میشن. گاهی وقتا شما میخوای یک گناهی رو ترک بکنی، دست از یه عادت بد برداری، هی زور میزنی میبینی نمیشه. میخوای یه صفت بدی رو از خودت دور کنی، هی مبارزه میکنی، تلاش میکنی، شرط میذاری برای خودت، میبینی نمیشه. تنبیه میکنی خودتو، میبینی که دست بر نمیداره، این نفسه نمیخواد از عادتش دست برداره. ولی یه دفعه میبینی به جای اینکه این کارو بکنی، یه هفته میری ذکر میگی، پا میشی میری یه مکه، یه کربلایی، یه مدینه، یه جایی بتونی ذکر بگی. بری توی کوهی هستم، میری کوه. از این رفقای ما برنامه کوه دارن، میرن مثلا یه 40 روز توی کوهی میمونن، جایی خلوت. بعد که میری شروع میکنی به ذکر کردن، میبینی همون چند ساعت از خلوتت، از اونست بیشتر نگذشته که اون چیزی که خیلی دوستش داشتی، خیلی دلتنگش میشدی، خیلی عادت بدی بود، خیلی داشت اذیتت میکرد، وابستگی جهنمی بود و داشت دلتو اذیت میکرد، میبینی که دیگه اصلا برای جلوهی بله نداره. گوهرشاد زن حاکم، زن پادشاه شوخی نیست. برادرش آدم بسیار متنفذ، شوهرش سلطان، ولی خودش یه زن با فضیلت. این حرفو بلده گوهرشاد، یعنی میدونه که این ذکر جلاء قلبه. اگه کسی داره عوضی میره، هوسای بیهوده میکنه، مال این هستش که غذا نخورده. خب این تنقاد و بهی بعد المعانده رو خوب بلده. تنقاد و بهی بعدل ما نده، یعنی طرف میگم من حالیم نیست، نمیفهمم، سرم نمیشه، من میخوام، همینجور اصرار میکنه. خب ایشون اومده بود از اون مسجد که در حال ساخت بود، خود مسجد گوهرشاد، بازدید بکنه. میره اون قسمتی که باید بازدید کنه، این نقابش رو برمیداره، گویا زیبایی هم داشته، یکی این کارگره ساده اونجا اینو چشش میخوره به این خانم، خلاصه عاشق این خانم میشه. به قول قدیمی ها، یه دل نه صد دل عاشق میشه. بعد هیچ میاد و خلاصه تو خونه میفته و حالش خراب میشه و ننش میگه چی شده بابا جون؟ اولم که جرأت نمیکرده به یه خوری، بعد میگه دیگه، مثلا میگه ننه جون چی شده؟ میگه اینجوری شده. ننه میگه خب کاری ندارم، خودم میرم میگیرم برات. نمیدونسته که کیه که میاد ببینه، ای بابا این بچه زده به توبره، خلاصه ناشی رفته عاشق زن شاه شده. بعد خلاصه میبینه این بچه داره میمیره، بچه میگه من حالیم نمیخوام، میخوام هیچی. خلاصه به خانوم میرسونم، یه بچه من داره میمیره، عاشق شما شده، اینجوری شده. میگه خب چرا گوش انقدر اذیت بشه؟ زودتر میگفتی، عیبی نداره، بهش بگو باشه من بهش ور میکنم، فقط به شرطی بیاد همین مسجد 40 روز نماز بخونه ولی با حضور قلب. این تنقاد و بهی بعد المعانده رو خوب بلده. میگه مهری هم همین است که این باید حضور قبل داشته باشه. اونم میگه باش 40 روز 40 سال میخونم برات. آره میخونه، بعد 40 روز میگه خب حالا من حاضرم شوهر کنم. میگه من دیگه نمیخوامت، اونی که میخواستم پیدا کردم. اینجوری یعنی قلب اگه آدم لجباز باشه کمی، 40 روز که خیلی زیاده. 40 روز منو قلبایی هست که دیگه خیلی افتادن تو عشقای کور و دارن دیوونه میشن. ولی نه، خیلی وقتا مقاومت های هست که میشه برطرفش کرد. 2 ساعت 3 ساعت ذکر حالا آدم خوب میکنه، حالا آدم خوب میکنه. یه دوستان زنگ زد گفت پسرم یه حالت بدی پیدا کرده، به یه چیزی عادت کرده که نباید داشته باشه، به چیز بد. بهش گفتم یه ذره تقویت معنویش کنه، چند روزی مسائل معنوی، ذکر، یاد خدا، اینها متناسب با سن خودش. یه 2-3 روز هم اینجوری بود. بعد گفتم چی شد؟ گفت آره امروز من گفتش که خیلی سبک شدم، 2-3 روزی که اصلا پرداختم به این، خیلی ولم کرد، دلم آزاد شد. اینجوریه. پس هر وقت دل چیزی میبره حقیقت ذکر، به خصوص ذکر چی؟ ذکر لا اله الا الله، یعنی هیچ دلبری جز خدا نیست. وقتی میگی آزاد میشی، اگه جدی بگی، یه مدت که بگی میبینی که آزاد شدی. اونی که خیلی برات بزرگ بود و ابهت داشت و فکر میکردی که اصلا نمیتونی بدون اون باشی، بدون اون نفس بکشی، میبینی که اصلا دیگه رنگ خودشو چیه؟ باخ. حالا معشوق هستی، هست معشوقای جمادی هست، معشوقای نباتی هست، یا معشوقای حیوانی، فرق نمیکنه، رنگ میبازه و میره و مقاومت قلب دیگه از بین میره، معانده دیگه نداره، دیگه معانده چیه؟ نداره. ما قلب وقتی که قضا بهش نمیرسه میفته تو لجبازی، وقتی بهش قضا مرتب برسیم نه، اینجوری هم نیست که شما فکر کنی نمیتونی دست از گناه یا یه وابستگی چیه برداری، اینطور نیستش. یه بنده خدایی اومده بود من میگفتش که من یه عادتهای بدی دارم، این 3 تا عادت، گفت اصلا نمیتونم ترکشون کنم. گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم خب حالا من یه برنامه بدم، این برنامه رو فقط اجرا کن. گفت باشه. گفت اینا رو چیکار کنم؟ گفتم اینا رو هیچی بذار باشه. گفت انجام بدم؟ گفتم انجام بده. گفت انجام بدم؟ گفتم آره انجام بده، فقط این کاری که میگم بکن، این کاری که بهت میگم بکن. باشه، همین کارو کردیم. وقتی خود حقیقیش قضا میخوره دیگه میلی هم به اون کار خود به خود نداره. گو آره من همیشه یه دفعه بی رغبت شدم نسبت به اینا، اول فکر کنم باید خیلی درگیر شم تا از اینا راحت شم. نیاز نیست ما درگیر شیم خیلی با باطل، ما باید فقط چیکار کنیم؟ همیشه ما حق رو قوی بکنیم. اشتباه بزرگی تو روانشناسی جدید هست و توی خیلی روش های تربیتی الان پدر مادر رو دارن همینه که میخوام باطل رو بکنن از وجود شخص، در حالی که نیاز نیست شما باطل انجام بدید. شما فقط چیو بیار؟ شما حقو بیار. یعنی مثل قدرت بدن وقتی قوی باشه میکروب نمیاد سراغش. همه میکروبا کجا میان؟ کی میان؟ موقعش ضعیف بشی. وقتی خوراک نخوری معشوقای جمادی و نباتی و حیوانی میان داغونت میکنند و اسیرت میکنند. یه دفعه احساس میکنی از 100 جا به زنجیر کشیده شدی. اما تو یه غذا میخوری میبینی که نه اصلا خیلی ابهتی ندارن، چون باطله. باطل چیه؟ باطل فقط جولان زیاد داره. للحق دوله و للباطل جوله. حق دولت داره، پایداره، میمونه. ولی باطل چیه؟ باطل خیلی سر و صدا داره، خیلی جولان داره، خیلی های و هوی داره، اما قدرتی نداره. چیزی که تو فکر میکردی اصلا تا آخر عمر نمیتونی کنارش بذاری، میبینی که چقدر زود داداش متنفر شدی. بدون که باش چیکار کنی؟ بدون که باش درگیر شی. لازم نیست درگیر شیم خیلی بی خود انرژیمونو هدر بدیم و کشت و کشتار را بندازیم و خون و خون ریزی بشه. هیچ احتیاجی نیست. کافی یه مقدار حق بخوری، یه مقدار به خود حقیقیت برس، بعد میبینی که نه هیچ رغبتی نداری واقعا به این که سراغ باطل بری. اصلا به طور طبیعی متنفر میشی، به طور طبیعی متنفر میشی، بدت میاد. خب مثال، شما الان بهتون پیشنهاد بدن مشروب بخورید، قمار بکنید، نعوذ بالله زنا بکنید، شراب بخورید، فلان کارو بکنید، این اصلا رغبتی ندارید نسبت بشه. این برای این نیست که ما سنخیت با اون کارا نداریم، برای این است که ما یه مقداری از حق خوراک خوردیم که این مقداری که از حق خوراک خوردیم و از پاکی خود به خود رغبت و میلی در ما نسبت به اون باطل ایجاد نمیکنه. اینجوری نیست که اگه ما یه مدت غذامون رو ترک بکنیم این کارا رو نکنیم. چرا اینجوری هستن؟ کسایی که 20 سال نماز خونده وقتی ترک کرده گذاشته کنار، یواش یواش سر از مشروب خوری و کارهای دیگه هم چیه؟ در میاره. انسان با همه کاری میتونه بکنه. انسان میتونه معلم قرآن باشه، مفسر قرآن باشه، سر امام معصوم هم ببره. توجه کردید؟ میتونه اینجوری باشه. به یه جایی میرسه این کارو میکنه. قضا نرسه هر کاری آدم میکنه. اصلا خودش هم میذاره فکر نمیکنه که این کارو بکنه ها. ولی نمیدونه که حواسش هی تنبلی میکنه، قضا نمیخوره، امروز و فردا میکنه، یه دفعه سر از جهنم در میاره. تنبلی نباید کرد تو قضا خوردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن ان اکثر از سیاه اهل نار من التصفیف، بیشترین سیه های جهنمی ها مال امروز و فردا کردنشون بوده. یعنی بیشتر جهنمی ها بهشتی بودن، واقعا حقشون بود برن کجا؟ بهشت. کمی از جهنمی ها آدم های عنود و لجباز بودن، بیشترشون آدم های اینجوری نبودن، فقط آدم های تنبلی بودن، آدمای بی‌حوصله و تنبل که برای مسائل معنویشون وقت جدی نمیذاشتن، غذا نمیخوردن. همین غذا نخوردن، تنبلی کردن، یواش 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 رغبتشون رو به چی زیاد کرد؟ به غذای بد، به آلودگی، به غذای باطل، و همینجوری رفتن سمت جهنم. همینجوری بخواد تنبلی ها. خیلی انسان باید با این دو صفت در وجود خودش به سختی باید مبارزه بکنه، نباید بذاره به سراغش بیان. امروز دو تا از خواهرها به من گفتن که ما میترسیم بیایم احیا خوابمون بگیره، خسته شیم. گفتم بیاید احیا بخوابید، عیبی نداره. به نفس فرصت ندید که تنبلی کنه. آقا خوابت میاد، برو بگوشو بی بخواب، ولی بیا بگو شب جمعه رو من اومدم یه ساعت دو ساعت با نفسم مبارزه کردم. شما همینجوری پاشید به زور چشاتون همینجوری نگه دارید، حرفای منم نفهمید، گیج بزنید، باز بهتره تا اینکه تخت برید بگید بخوابید. نفسو نباید خیلی پر روش کرد، عادتش داد که هر وقت دلش خواست بگیره بخوابه، هر وقت دلش خواست بخوره، هر وقت دلش خواست نه یه ذره ریاضت هم بکشه بد نیستش. چرت زدنتون و خوابیدنتون خدا اجر عظیم می‌نویسه براتون. وقتی قصد داری بیدار باشی این عیبی نداره. خیلی باید عادت بذاریم بکنه، باید همیشه مسلط به خودمون باشیم، یه ذره ور بریم با این نفسمون. خب پس ذکر اثرش اینه که مقاومت رو پایین میاره. شما هر وقت دیگه یه جوری لجبازی میکنی، لجبازی داری میکنی، داری بد میشی، بدون که غذات کم شده، تعادلت به هم خورده، اصلا هم باور نمیکنی که به همچین باطلایی رغبت داشته باشی، ولی میبینی مثل که چرا بدت هم نمیاد. این مال این استش که غذا کم خوردی. برو زود غذا بخور، زود یه غذای قوی و خوب و خوشمزه پیدا کن بخور، پیدا کن و اصلا غذاشناس خوبی باشه، یعنی بدونه چی سر حالش میاره. وقتی مثلا میگه آقا تو باید غذا بخوری، غذای خوب بخوری، نه یه غذای بد بخوری که بهت نسازه. انسان وقتی گرسنه است اشتهای همه چی رو داره، ولی ممکنه بره اشتباهاً یه غذایی بخوره که اتفاقا به جای اینکه سر حالش بیاره مریضش بکنه. باید غذاشناس باشه. اصلا قرآن باید بخونم یا دعا؟ روزه باید بخونم یا روزه باید بشنوم؟ حدیث باید بخونم، کسی برام بخونه؟ سخنرانی کیو گوش کنم اگه میخوام برم پای سخنرانی کسی؟ با کدوم استاد حرف بزنم؟ کی حرفش دلمو زنده میکنه؟ دیدن کی شادم میکنه؟ کدوم حرم؟ یه موقع اشتباهی حرم انتخاب میکنی در حالی که تو حرم نباید میرفتی، اشتباهی میری، یا حرم دیگه باید میرفتی یه حرم دیگه میری، بعد میبینی که خب اون حالی که باید بکنی نمیکنی. انسان باید تو غذاشناسی تخصص داشته باشه. یعنی یکی از بحثایی که تو معرفت نفس داشتیم تمرینم دادیم که غذاشناس باشیم. هر کدوم از خود ماها باید حتما تو خونمون یه فهرستی از غذاهایی که آثار گوناگون رو داره داشته باشیم. حالا بعدم یواش یواش خودمون مسلح بشیم. آدمی که خودش مسلح میشه یه موقعی که گرفتار میشه میدونه چی به دردش میخوره، میگه من الان مثلا نه این قرآن نه این نه این نه این نه، ولی این کار آره این کار الان این منو را میندازه، بعدا میره میره انجام میده و را میفته. توجه فرمودید؟ قضا شناسی خیلی مهمه. خب روایت بعدی رو بخونم براتون از امیرالمومنین علیه السلام به محضر مقدسشون و مبارکشون یه صلوات خط بفرمایید. ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن، خداوند هیچ بنده ای رو موعظه نکرده. موعظه حیات قلب دیگه، هیچ کس رو به مثل قرآن موعظه نکرده. اگر کسی بخواد دل زنده بشه و شاد بشه، هر وقت قصه میاد سراغتون، هر وقت پژمردگی دارید، هر وقت افسردگی دارید، هر وقت یه غمی داره داغونتون میکنه، هر وقت یه دفعه بعضی از چیزا بی‌معنی میشه براتون، از چیزای خوب احساس میکنید جلو چشتون جلو روحتون گلالود میشه، قرآن بخونید. ولی با کدوم گوش بخونید؟ بشنوید و بخونید. آها، اگه با اون بخونید یه صفحه که میخونید ببینید اه شنگول شدی، حال نداری بخونی، تلویزیون روشن کن، رادیو روشن کن، این بخشایی که دارن قرآن میخونن، هر قاری که داره میخونه، چون دیگه اصلا مهم نیست کی میخونه، تو بخون، تو گوش کن با بخش انسانی. بعد میبینید که 5 دقیقه قرآن شنیدی، اون مشکل چی شد؟ برطرف میشه. موعظه خیلیه. هر وقت سنگ دل داریم میشیم، بی‌حوصله داریم میشیم، اینا فوق‌العاده سازندگی داره برای ما. فانه حبل الله المتین، حبل محکم، ریسمان محکم الهی است. یعنی بگیری میره بهش میرسی حتما، پاره شدنی هم نیست. و سببه الامین، سببه الامین، دقت بکنید، یکی از اولیاء خدا یک کتابی داره، چند جلد کتاب هستش که مراحل سیر و سلوک رو از اول تا انواع مکاشفات نوشته تا مراحل بالا. کتابو که نگاه میکنی از اول تا آخر با قرآن تنظیم شده، یعنی شما شروعت با قرآنه، انتهات هم با چیه؟ با قرآنه. ولی کی بخونه این قرآن؟ برای همین میارز عزیزان وقت بذارن صرف و نحو عربی رو خوب یاد بگیرن، لغت رو یاد بگیرن، تفسیر رو یاد بگیرن، چون وقتی اینا رو میفهمن بعد که قرآن میخونن خیلی خیلی میرن جلو، خیلی لذت میبرن. میارزه انسان وقت بذاره برای صرف و نحو و لغت و تفسیر و این چیزها. و سبب هل امین، واسطه امین و درست کار خداست. و فیه ربیع القلب، دقت کنید، قرآن بهار دله. بهار دله، دل کی و بهار برای کی؟ برای بخش انسانی. بخش حیوانی از قرآن قصه میگیرش، مثلا میگه اینا دوباره قرآن گذاشتن، مگه کسی مورد قرآن گذاشتن؟ اینا فکر میکنن قرآن فقط برای کی خوبه؟ برای قصه ها خوبه که اگه کسی مرد یه کسی نوار قرآن بذاره یه روزی هم بخونه قرآن. نمیگه من الان شادم به رقص اومدم باید قرآن بخونم، میخوام برقصم قرآن بخونم، اینو نمیگه. میخوام مست کنم یه کسی برام قرآن بذاره. یه روز یکی این رفقا گفت بیا من میخوام برم یه جایی مس بکنی، یه وقتی بذار. گفتم کجا؟ هی نمیگفت به من. گفت تو کاری نباشه بیا بریم. گفتم باشه. یه روز جمعه ما رو عصر برداشت برد تو کوه، برد تو کوه یه جای بکر، یه جای خیلی عالی، یه فضای دلنگیزی بود. بعد این دعای سمات رو گذاشت عصر جمعه، ساعت آخر جمعه، دعای سمات. آقا من هر چی دعای سمات رو میشیدم انگار هی هر یه جملهش یه انفجار تو وجود من بود. رون کوه این جملات، میدونی که دعای سمات از دعاهایی است که تجلیات عظمت الهی رو میگه. تو مظهر عظمت خدا کوه، گیاهان و درختان با مظاهر عظمت، دعا در مورد عظمت خدا، اصلا آدم میفهمه اونجا تیکه تیکه میشه وجودش، اینجوری میشه، اندکاک پیدا میکنه. دیدم چقدر لطیفه این آقا برداشت ما رو برد اونجا. و اینجا مست میکنه آدم. واقعا همینطور. من هر جمعه میام اینجا. بهار دله، ولی کدوم دل؟ دل انسان. و ینابیع العلم، چشمه های علمه. یعنی وقتی میخونی هی بد اطلاعات زیاد میشه، یعنی هی میاد چیزی که جدید بود قبلا نمیخونی. صد بار تفسیر فلان سوره رو خوندی، ولی این دفعه که میخونی میبینی که حرف جدید اومد، اطلاعات جدید میاد برای انسان. و مال القلب جلا اون غیرو، برای قلب جلایی غیر از قرآن نیست. اگه واقعا جلا میخواید برید سراغ قرآن. خب بس دیگه، انشالله در ساعت بعد هم براتون یکی دیگه از اثرات ذکر رو خواهم خوند. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم.